بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گفته رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران در مرحله ابتدایی غنی‌سازی اورانیوم قرار دارد. شورای امنیت سازمان ملل سوء قصدهای روز چهارشنبه در الجزایر را قویاً محکوم کرد. مجلس عراق در پی انفجارهای روز پنجشنبه جلسه فوق‌العاده برگزار کرد. ساعت 13:01 بعد از ظهر. روزتان خوش. توماج تاهپاس هستم و به همراه دیگر همکارانم شهرام میدیان، مانی کسروی، حسن فرامرز و احمد رفعت در این بخش خبری با شما خواهیم بود. خبرها را می‌شنوید. محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت جمهوری اسلامی ایران هنوز در مرحله ابتدایی غنی‌سازی اورانیوم قرار دارد. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای البرادعی اظهار داشت که جمهوری اسلامی برخلاف آنچه درباره راه‌اندازی 3000 سانتریفیوژ گفته است، تنها به چند صد چرخه فناوری در نطنز دست یافته است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، روز دوشنبه اعلام کرده بود که ایران به مرحله تولید سوخت هسته‌ای در مقیاس صنعتی رسیده است. این مطلب با تردید کارشناسان و کشورهای مختلف جهان روبرو شده است. و ما پیوستن ایران به جایگاه کشورهای تولید کننده سوخت اتمی، آنگونه که رئیس جمهور و دیگر دولت مردان ایران میگویند، انگیزه نیز به دست کشورهای عضو پیمان نظامی ناتو داده است تا در نشست هفته ی آینده خود بر ضرورت برپایی یک سامانه سپر دفاع موشکی در اروپا به رایزنی بنشینند. دبیر کل این پیمان در گفتگو با یک روزنامه آلمانی با اشاره به این موضوع یادآور شده که این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که اروپا در تیررس موشک‌های دوربرد ایران قرار دارد. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
پس از آنکه روز دوشنبه این هفته در تأسیسات اتمی نطنز اعلام شد که ایران به تولید سوخت هسته‌ای دست یافته است، بار دیگر بحث‌ها در اروپا و آلمان بر سر برپایی یک سامانه دفاع موشکی از سوی آمریکا در دو کشور لهستان و چک بالا گرفته است. رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان روپرش پولنز از پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو خواسته است در این مورد از خود واکنش قاطع نشان دهد و گفته است دستگاه رهبری ایران همچنان بر ادامه برنامه اتمی و مجهز ساختن موشک‌هایش اصرار دارد. از این رو موضوع دفاع مشترک در اروپا باید در دستور کار روزانه پیمان نظامی ناتو قرار گیرد و اروپاییان باید یک خواسته مشترک داشته باشند و آن برپایی یک سپر حفاظتی است. یاب ده هوب شفر، دبیر کل پیمان نظامی ناتو، هم در گفتگو با روزنامه آلمانی بیلد ضمن ابراز نگرانی نسبت به برنامه اتمی ایران اعلام کرده است که تحولات تازه بر گفتگوهای داخلی پیمان نظامی ناتو بر سر ایجاد سپر دفاع موشکی در اروپا سایه انداخته است و افزوده است این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که ایران دست به آزمایش موشک‌های دوربرد زده، موشک‌هایی که حتی می‌توانند اروپا را هم هدف قرار دهند. یاب ده هوب شفر، دبیر کل پیمان نظامی ناتو، در ادامه این گفتگو اعلام کرده است که در نشست روز 30 فروردین ماه کشورهای عضو پیمان ناتو و روسیه پیرامون سپر دفاع موشکی در اروپا رایزنی‌های بیشتری به عمل می‌آورند. در میان احزاب دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان که بخشی از دولت کنونی را تشکیل می‌دهند، موافق راه اندازی سپر دفاعی موشکی در اروپا هستند. در مقابل اما حزب سوسیال دموکرات، حزب ائتلافی دیگر، مخالف آن است. نیلز آنه، سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات آلمان، در گفتگو با روزنامه فرانکفورت رونشاو معتقد است برپایی سپر یاد شده دفاعی این علامت را به ایران می‌دهد که گفتگوهای اروپا بر سر برنامه اتمی آن کشور با شکست روبرو شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
شورای امنیت سازمان ملل سوء قصدهای انتحاری روز چهارشنبه در الجزیره، پایتخت الجزایر، را به شدت محکوم کرد. در آن انفجارها 33 نفر جان دادند و بیش از 200 نفر زخمی شدند. شورای امنیت سازمان ملل بر ضرورت مجازات عاملان، تامین کنندگان مالی و حامیان این اقدامات تروریستی تاکید کرده و از همه کشورها خواسته است با مقام‌های الجزایر در این زمینه فعالانه همکاری کنند. اما در عراق، مجلس ملی این کشور امروز جمعه جلسه فوق‌العاده‌ای را با هدف محکوم کردن سوء قصدهای انتحاری دیروز برگزار کرد. روز پنجشنبه در جریان بمب‌گذاری در مجلس عراق دست کم 8 نفر کشته شدند و 20 تن دیگر نیز مجروح شدند. 3 تن از قربانیان این حادثه جزو نمایندگان مجلس عراق بودند. آمریکا، اتحادیه عرب و ایران بمبگذاری روز پنجشنبه در پارلمان عراق را محکوم کردند. رئیس کمیسیون انرژی و حمل و نقل پارلمان روسیه بر ضرورت تکمیل هرچه سریع‌تر نیروگاه اتمی بوشهر تأکید کرد و گفت روسیه از سال 1995 میلادی مسئولیت این مهم را بر عهده گرفته است و برای وجه جهانی این کشور درست نیست که ساخت یک نیروگاه 12 سال به درازا بکشد. وی گفت نمایندگان دوما در نظر دارند با احضار سرگئی کرینکو رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه از وی در مورد این موضوع پرسش کنند. مانی کسروی از مسکو.
رئیس کمیسیون انرژی پارلمان روسیه میگوید مسکو باید درباره مسائل مربوط به پرداخت‌های مالی و جدول زمانبندی نیروگاه اتمی بوشهر به صورت دقیق با طرف ایرانی به توافق برسد. والنتین ایوانوف امروز جمعه در جمع خبرنگاران گفت خودداری روسیه از تکمیل به موقع نیروگاه بوشهر به معنای از دست دادن اعتبار خود نزد کشورهای سفارش دهنده به روسیه در ساخت نیروگاه اتمی در ترکیه، مصر و دیگر کشورهای عربی در آینده خواهد بود. این کارشناس انرژی هسته‌ای گفت ایران عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و امضا کننده NPT بوده و برنامه هسته‌ای این کشور قانونی است. آقای ایوانوف فشار برای توقف این فعالیت‌ها را غیرقانونی و دارای اهداف سیاسی خواند و گفت کلیه عملیات ساخت نیروگاه اتمی بوشهر تحت کنترل دقیق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت می‌گیرد و حتی مسئله احداث این نیروگاه شامل تحریم‌های سازمان ملل نیز نمی‌شود. از این رو دلیلی برای تأخیر در راه‌اندازی آن وجود ندارد و مسئولان اتمستروی اکسپورت باید هر چه سریع‌تر اقدام به ارسال سوخت مورد نیاز و راه‌اندازی نیروگاه بوشهر کنند. از سوی دیگر سرگئی کرینکو رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه امروز جمعه در یک گردهمایی انرژی در روسیه گفت طی 30 سال آینده قرار است 300 تا 600 گیگاوات ظرفیت جدید برق هسته‌ای در جهان ساخته شود و روسیه قصد دارد 20% این بازار را از آن خود کند. به گفته آقای کرینکو روسیه به منظور فعالیت در صنعت هسته‌ای غیر نظامی و رقابت با سازندگان اصلی نیروگاه‌های هسته‌ای در جهان در صدد ایجاد شرکت اتم پروم برآمده است. وی خاطر نشان کرد روسیه با ایجاد شرکت اتم پروم بر عزم خود برای ایفای نقش مهم بین‌المللی در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در جهان تاکید خواهد کرد. مانی کسروی، مسکو.
اما در حالی که تنها یک روز به پایان ضرب الاجل 60 روزه کره شمالی باقی مانده است، امیدا به اجرای پیمان خل سلاح هسته‌ای از سوی این کشور کمرنگ‌تر شدند. سه کشور آمریکا، چین و کره جنوبی اعلام کردند که کره شمالی 25 میلیون دلار از دارایی‌های خود را که از سوی ایالات متحده آزاد شد تا این لحظه برداشت نکرده است. کره شمالی در ماه فوریه موافقت کرد تا راکتور هسته‌ای اصلی این کشور را در برابر دریافت سوخت تا 14 ماه آوریل یعنی فردا تعطیل کند. بیشتر در این مورد از حسن فرامرز است. بکن.
در آخرین روز باقی مانده از ضرب العجل 60 روزه کره شمالی تا این لحظه هیچ نشانه ای مبنی بر تمایل این کشور به اجرای پیمان خلع سلاح هسته‌ای ارائه نکرده است. بر اساس پیمانی که 6 کشور آمریکا، روسیه، چین، ژاپن و دو کره شمالی و جنوبی در 13 فوریه سال جاری در پکن تصویب کردند، کره شمالی متعهد شده است در عرض 60 روز فعالیت مراکز اصلی اتمی خود را متوقف کرده و به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دهد وارد خاک کره شمالی شوند. این مهلت 60 روزه فردا شنبه 14 آوریل به پایان می رسد بیان که کره شمالی گامی برای توقف برنامه های هسته‌ای خود برداشته باشد. این کشور در سال 2005 میلادی در اعتراض به تحریم های دولت آمریکا میز مذاکرات 6 جانبه را برای 13 ماه متوالی ترک کرد و در طی این مدت با آزمایش های موشکی و هسته‌ای کوشید خود را به عنوان قدرت هسته‌ای در منطقه معرفی کند. این اقدام کره شمالی واکنش جامعه جهانی و تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را در پی داشت. در طول چندین سال گفتگوهای 6 جانبه که بارها به خاطر موضع‌گیری دولت کره شمالی به بن‌بست رسید، این کشور مهمترین عامل شکست این گفتگوها را تحریم‌های مالی دولت آمریکا اعلام کرده و گفته است تا زمانی که دارایی‌های مسدود شده‌اش آزاد نشود، حاضر نیست به میز مذاکره بازگردد. این دارایی‌ها که به ارزش تقریبی 25 میلیون دلار برآورد شده است، پس از گفتگوها و تلاش‌های فراوان در نهایت از سوی دولت آمریکا آزاد شد و کره شمالی اجازه یافت این سرمایه‌ها را از طریق بانک چین در هنگ کنگ به پیونگ یانگ منتقل کند. انتظار می‌رفت آزادسازی حساب‌های بانکی کره شمالی راه را برای اجرای مراحل بعدی آماده کند، اما پیونگ یانگ تا بدین لحظه برای انتقال این سرمایه‌ها به کره شمالی علاقه ای نشان نداده است. کریستوفر هیل نماینده ارشد دولت آمریکا در بحران اتمی کره شمالی که همکنون در کره جنوبی حضور دارد، روز جمعه امروز با ابراز امیدواری به اینکه کره شمالی در آخرین لحظات باقی مانده قدم‌های سازنده‌ای بردارد گفت: اکنون نوبت کره شمالی است که به تعهداتش عمل کند. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
کره شمالی 24 ساعت دیگر فرصت دارد تا به تعهداتش عمل کند. اما همچنان در آسیای شرقی برای نخستین بار در تاریخ چین با پیشی گرفتن از ایالات متحده آمریکا در مقام دومین کشور صادرکننده جهان قرار گرفت. اگرچه آمار ارائه شده توسط سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد که چین در عرصه میزان صادرات خارجی طی کل سال 2006 در مقام سوم و پس از آمریکا قرار دارد، اما بر اساس همین گزارش در نیمه دوم سال از ایالات متحده پیشی گرفته است. با توجه به نرخ‌های فعلی رشد اقتصادی پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده میلادی کشور چین با کنار زدن آلمان به عنوان بزرگترین صادرکننده جهان این مقام را از آن خود کند. اما چینی‌ها همچنان خبرسازند روز بعد از زد و خورد چینی‌های میلان با مامورین انتظامی پایتخت اقتصادی ایتالیا، آرامش به آنچه چاینا تاون در خیابان سارپی نامیده می‌شود بازگشت است، ولی مشکلات و عواملی که این برخورد خشن را باعث شدند هنوز با برجاست. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت، همکار رادیو فردا در روم.
جنگ چریکی در چیناتاون، طغیان چینی‌ها و برخورد تمدن‌ها از جمله عنوان‌های صفحه اول رسانه‌های صبح جمعه ایتالیا هستند. درگیری پنجشنبه چینی‌های خیابان پاولو سارپی میلان که بدان نام چیناتاون یا شهرک چینی داده شده است، به خاطر یک جریمه 40 یورویی آغاز شد و پس از 5 ساعت با بستری شدن 14 مامور انتظامی و 5 چینی به پایان رسید. از چند هفته پیش توقف در این خیابان برای خودروها ممنوع اعلام شده است و مامورین پلیس شهری از چند روز پیش دیگر حاضر به نادیده گرفتن تخلف‌ها نیستند. جریمه یک زن پلیس خشم یک زن مغازه‌دار 25 ساله چینی را برانگیخت و دست به گریبان شدن این دو نفر توجه دیگر مغازه‌داران چینی را جلب کرد که برای حمایت از هموطنشان به خیابان ریختند. چند دقیقه بعد بیش از 100 مامور انتظامی خیابان پاولو سارپی را به اشغال خود درآوردند و این محله آرام میلان به میدان جنگی تبدیل شد و تنها 5 ساعت بعد آرامشش را بازیافت. زن چینی مأمور پلیس را متهم به استفاده از باتوم برای پاسخگویی به اعتراضات خود می‌کند، در حالی که پلیس شهری میلان در اطلاعیه‌ای مغازه‌دار چینی را متهم به زدن سیلی به گوش یکی از مأمورین پلیس می‌کند. به گفته بسیاری از اهالی خیابان پاولو سارپی، چه چینی و چه ایتالیایی، آنچه پنجشنبه اتفاق افتاد قابل پیش‌بینی بود. شهردار میلان خانم لتیتسیا موراتی چینی‌ها را متهم به سرپیچی از قوانین می‌کند و کنسول چین در میلان آقای لی مینزانگ در پاسخ می‌گوید: دو ماه است فشار مقامات شهرداری و پلیس شهری بر چینی‌ها در حد غیرقابل قبولی افزایش یافته است. مغازه‌داران چینی از جانب دیگر مأمورین پلیس شهری را متهم به اخاذی می‌کنند و نیروهای انتظامی می‌گویند تریاد یا مافیای چین کنترل پاولو سارپی را به دست گرفته است. برای وزیر کشور ایتالیا جولیانو آماتو، چینی‌ها مشکل‌ترین گروه قومی خارجی ساکن ایتالیا هستند، زیرا هدفشان به وجود آوردن محلات چینی است و به هیچ وجه قصد ادغام در جامعه ایتالیا را ندارند. جولیانو آماتو البته معتقد است تلاش‌های محدود شهرداری و پلیس شهر میلان برای برقراری ارتباط با جامعه چینی‌ها یکی دیگر از عواملی است که در زد و خوردهای پنجشنبه تأثیر گذارده است. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
چینی‌ها در ایتالیا پلیس این کشور را کتک زدند در محله‌ای که به چاینا تاون مشهور است. چاینا تاون فقط در آمریکا وجود ندارد، در ایتالیا هم هست. به پایان این بخش خبری کم کم نزدیک می شویم. radiofarda.com آدرس سایت اینترنتی ماست که برای شنیدن برنامه های رادیو فردا از طریق اینترنت هم می توانید به این آدرس سر بزنید. آخرین خبرها و تحلیل ها و گزارش ها را هم می توانید در سایت اینترنتی ما یک بار دیگر را تکرار می کنم، radiofarda.com بخوانید. 15 دقیقه دیگر با خلاصه مهمترین خبرها با شما خواهیم.